In Ecos. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم و یکی دیگر از برنامه های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. ایام عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مخصوصا روز تاسوعا، را خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس و مطالب متنوعی خواهیم پرداخت و موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، از جمله در ارتباط با برگزاری مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در اقصی نقاط جهان صحبت خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت در ارتباط با اهداف رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه. همچنان ما را همراهی بفرمایید. عباس جان، از تو که میگویم تمام کلمات خیسند و در سکوت یاد تو چیزی جز دریا نمیگذرد. ای ایستاده ترین دریا، مشک خالیت اشتیاق تمام آبهای جهان را برانگیخته است تا قطره قطره تو را فریاد کنند. امروز کتاب عاشورا را که ورق میزنی با مقدمه عباس آبرو میگیرد تا بلندترین شعر خون به نام تو سروده شود و به امضای حسین علیه السلام برسد. بوسه میزنم بر دستانی که از مسیر فرات برگشت تا نمایش وفا را در قلب هر مسلمان به تعزیه بنشیند. از آن روز تمام رودها سراسیمه پی تو می گردند. در سوگ تو فراتی از گریه بر دیده‌ام جاری است. بیا و تصویر بلند ماه رخسار خیش را بر فرات جانم بینداز که دستانم از دامانت بریده است. تو حکایت دستان بریده را می دانی. به منزلتت سوگند، درهای روشنی را بر روی تیرگی من بگشای تا چون تو در صراط مستقیم حسین علیه السلام قدم بگذاریم و مشک تیر خورده قلب من را با اشک دیدگان خود از فرات یادت پر کنیم. امروز روز نهم محرم هست و در عزای قافله سالار کربلا و یاران با وفایش همه اشک ماتم می‌ریزند، سیاه پوش شده و به عزاداری می‌پردازند. امروز در تاسوعای حسینی دلها و عشق قمر بنی هاشم می‌تپد. عزاداران حسینی در سر تا سر جهان در این روز منتسب به علمدار کربلا و یاد رشادتها و مصائب حضرت عباس علیه السلام بر سر و سینه می زنند و با تأسی بر وفاداری و شجاعت و دلاور مردی این سمبول فداکاری و از خود گذشتگی پرچمهای عشق و وفاداری به ولایت را به اهتزاز در می آورند. نجوای عمو عباس علمت کو و امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است. امروز بار دیگر در فضای مراسم های عزاداری و نوحه خوانی پیچید. زائران و مجاوران سامر الحجاج علیه السلام در مشهد مقدس هم در حالی که داغدار ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش هستند، با حضور در حرم مطهر رضوی و برای تشفی خاطر اندوهگینشان غم دل خود را با آن حضرت واگویه می کنند. در شهرهای مختلف افغانستان نیز عزاداران تاسوعای حسینی دیشب و امروز با حضور در مساجد و تکایا و دیگر مراکز دینی و فرهنگی مراسم عزاداری را برپا کردند. در کابل امسال مراسم روز تاسوعا علی‌رغم انفجارهای پی در پی روزهای گذشته با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد. در غرب، جنوب، شمال و شرق و مناطق مرکزی افغانستان مراسم تاسوعای حسینی امروز برگزار شد. اما دولت طالبان برخلاف وعده خود درباره برگزاری آزادانه عزاداری عاشورای حسینی، محدودیت‌های جدیدی را برای عزاداران در ولایت شمالی به ویژه شهر مزار شریف اعمال کرد. با گزارش خبرنگار رادیو دری محمد آصف وزیری، سخنگوی پلیس بلخ امروز گفت که طبق دستور وزارتخانه‌های امور داخله و امر به معروف، حضور عزاداران عاشورا در میادین و خیابان‌ها ممنوع و مردم تنها مجازند در مساجد و تکایا عزاداری کنند. این در حالی است که همه سال عاشورای حسینی با تجمع هزاران نفر در روضه منصوب حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف برگزار می‌شد و سال گذشته دست کم 100 هزار عزادار در این مکان گرد آمده بودند.
Davar şu geçer bela Aldı sabrimin eyne var Ateşin dilden ses gelir Sen de yatan şaha canın feda
Ey dil ahli revistar Güzel sehnure var Güzel sehnure var Yandırır derdi veran Meni derdi veran Meni derdi veran Kaslanan çarpı bela Hüseyin çarpı bela Hüseyin çarpı bela Kaslanan çarpı bela
یک بار دیگه خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم تا سوای حسینی را. یکی از اساسی ترین ابعاد قیام امام حسین علیه السلام درس ها و عبرت های این نهضت هست. درس های عاشورا همواره بحثی زنده، حیات بخش و حرکت آفرین است. هرچند که این رویداد در مکان و زمان محدودی با وقوع پیوست، اما درس های آن به ویژه زمان و مکان خاصی نمیشناسه و ویژه زمان و مکان خاصی نیست. عدالت خواهی و ستم ستیزی، عزت، پاسداری از اسلام و ارزش‌های اسلامی، شهادت در راه خدا، جمع میان سیاست و معنویت، امر به معروف و نهی از منکر از جمله درس‌های مهم در عرصه رفتار سیاسی رویداد عاشورا است. درباره رویداد عاشورا بسیار گفته و نوشته اند. باز هم جای گفتن و نوشتن باقی است، چرا که این رویداد از چنان ابعاد بزرگ و گسترده‌ای برخوردار است که هر چه بیشتر به تحلیل و بررسیش پرداخته شود، زوایای نوتر و تازه‌تری از آن آشکار خواهد شد. قیام عاشورا از سال 61 هجری تا امروز همچون چشمه جوشان و خروشان از آب زلال و گوارای خود تشنگان معرفت و حقیقت را سیراب کرده و الهام بخش بسیاری از نهضت‌های حق علیه باطل بوده است. اما ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه. جناب رضازاده، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان خوب رادیو دری ایام سوگواری حضرت علی عبدالله و تاسو با عاشورای حسینی را تسلیت عرض میکنم خدمت همه ملت های مسلمان و پیرو به عاشورای حسینی.
بسیار سپاسگزارم جناب رضازاده از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بحث درس ها و عبرت های عاشورا یک بحث بسیار جدی است و سال هاست که این موضوع در محافل مختلف بحث میشه و به نظر میرسه که همچنان جای بحث در این حوزه باقی است. صحبت های شما را در همین ارتباط بشنویم.
ارشد که قبل از ورود به بحث اجازه بفرمایید که حوادث تلخی که در این روزها در فلسطین توسط حمله های ناجوان مردان و بزدلان اسرائیل نسبت به ملت مسلمان فلسطین در ایام تاسوعا و عاشورا اتفاق میفته و حوادثی که در کابل داشتیم، حضر برای که همین ملت های مسلمان و مقاوم تفریح درز بکنیم انشالله به زودی این حوادثی که ظالمانه بر ملت های مسلمان اتفاق میفته، ریشه های ظلم و جنایت و اسرائیل به طور ایساره در همین عالم انشالله به افول زودتر به نزدیکتر برسانه. من قبل از ورود به بحث پیام ها و درس ها به عبرت ها میخوام یک تصویر بسیار کوچیک از موقعیت وضعیت امت اسلامی در عصر یزید مستکبر در سال 61 هجری قمری عرض کنم در یک خطبه بسیار کوچیک. انشاءالله میریم به سراغ بحث. جامعه اسلامی در اون زمان وقتی که حاکمیت یزید روی کار بود از محور حق همه چیز به دور بود، یعنی نه حاکمیت و نه خواص و نه دیگران بر اساس و محور حق عمل نمی کردن و بلکه تمام گرایش ها به سوی باطل بود و در موقعیتی که حق محور نباشه و باطل بروز داشته باشه قطعا شما میدان پر از ظلم و شهوت و جنایت داره. لذا امام فرمود الا ترون الى الحق لا يعمل بال و الى الباطل لا ينتهى عن، یعنی شما نمیبینید که به حق عمل نمیشود و از باطل پرهیز نمیگردد. در همچو موقعیت سید الشهدا بری بیدار دلان جامعه اسلامی جمله دارن: مؤمن حق دارد به لقای پروردگار به دیدارش برود. و همچنین میفرماید که در اون موقعیت مؤمن مقاوم و در مقابل ظلم بیسته و در جبهه مقاومت وجود پیدا بکنه. و خود از ذات میفرماید فإن الله على الموت إلا الصادق والحیات مع الظالمین إلا برما. خب در همچون موقعیتی که ما این تصویر نگاه بکنیم ببینیم اصل سیاسی اموی ها و یزیدی ها در عصر و زمان متاسفانه از یک اصل سیاسی کمی الان هم بعضی از حاکمیت های ظلم استفاده میکنن، تیوری النصر و بالرعب. شما در حادثه کربلا نگاه کنیم، شما 72 تن به شهادت رسوندیم اما چرا سرها روی نیزه کرده؟ چرا از روی بدنها با اسبها گذشتن؟ چرا عده‌ای از خانواده را اسیر کردن؟ چرا اهانت کردن؟ شما در کجای عالم این چنین ظلمی ببینیم؟ یک نقشه است که النصر و بالرعب، یعنی میخوان بفهمونن که ما به سید الشهدا این عمل را انجام دادیم. اگر هر قیام دیگری علیه استکبار و عصر باشه قطعا دشمن نسبت به زو عمل میکنه که متاسفانه سیاست الان در بعضی از کشورهای اسلامی که حاکمیت‌های حکام داره نسبت به ملت‌های مسلمان به هر حال اجرا میشه. این موقعیت بسیار موقعیت حساسی در اونجا بوده و حرکت حسین بن علی که یکی از اهداف عمده سید الشهدا قیام اصلاحی بود، انما خرجت و لطلب اصلاح امت جدی، یعنی اصلاح در مقابل افساد، یعنی حاکمیتی که رو به فساد کشیده میشه، قیام اصلاحی سید الشهدا با 72 تن در کربلا آغاز میشه. چند نکته به عنوان درس هایی که میشه از اینجا در مد نظر گرفت. نگاه کنید روح قیام سید الشهدا بحث امر معروف و نهی از منکر. ما وقتی که بحث امر معروف مطرح میکنیم در ذهن جوان ما فقط بحث امر معروف و نهی از منکر در امور انفرادی و افراد و ظاهر افراد باران که بحث نقش امر معروف و نهی از منکر در حاکمیت ها در حیطه اجتماعی و حکومتی بسیار بسیار حائز اهمیته. یه اصل اگر با دل نهی از منکر بشه بعد با یت و با دست بشه و سرانجام ممکنه به هر حال در مقابل استکبار ایجاب کنه که با قیام شمشیر استاده بشن که قیام سه در سال 61 هجری به وجود آمد. یکی از اهداف دیگری که از قیام سید شاید استفاده بشه خود نفس قیام حضرت الگوی بود برای تمام تاریخ بشر. محمد علی جناح در حال خیلی از رهبران آزادی بخش هایی که در داخل کشورهایشون استقلال پیدا کردن مثل گاندی و امثال هم و همچنین قیام توابین، قیام مختار، قیام هایی که در کشورهای سعی وجود مخصوصا قیام انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران در ایران، همه ای حیات بخشیر از نهضت سید الشهدا در عصر و زمان داره. اگر حماسی عاشورا در درون کشور ما در افغانستان، در یمن و خیلی از کشورها دیگه با همه ناامنی هایی که از طرف داعش و عمال استکبری صورت میگیره مردم همچنان در صحنه حضور دارن، که همون اثر حیات بخشی و ارزش های هست که سید الشهدا در سال 61 هجری اجرا کرد. اگر همه امت اسلامی هم از تصنم شد در جهان این روز اقامه مراسم عزاداری و مراسم نماز روزه و عبادات و بندگی دارن مجون قیام سید الشهدا علیه السلام هست، در اونجی این حیات بخشی به ارزش ها سبب شد که امام پیروز بشه. منتها در رقم پیروزی خون بر شمشیر یک نکته که از اون زمان خیلی برای ما به عنوان یک عبرت محسوب میشه، نقش خواستن یک جامعه پویا و زنده کسانی هستن که عوام جامعه همراه با خواست زیر چتر امام و زیر چتر رهبر جامعه باشن. متاسفانه در حادثه کربلا دو نوع ما خواست میبینیم، خواست بی بصیرت و خواست با بصیرت. خواست با بصیرت اونهایی بودن که در سال 61 هجری هم از خاندان امام و همچنین از خانشون حماسه آفریدن، و اونهایی که یک تعداد خواست هم بودن خیلی بزرگانی بودن، وقتی که سید الشهدا حرکت کردن از طرف مدینه آمدن مکه و از مکه به طرف کوفه آمدن، عده حتی مانع می شدن. شما چهار شخصیتی که با عبدالله شروع میشه دقت کنید، جز خواص مکه و مدینه هستن، اینا همراهی به امام نکردن. اگر خواص اون زمان با امام همراه می شد، ممکنه این همه ظلم و جنایتی که در کربلا اتفاق می افتاد اتفاق نمی افتاد، مثل عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، که همین ها ساکن در مکه و مدینه بودن. این خواص بودن که اگر در همون زمان در کنار جامعه و در کنار امام جامعه می استادن، ممکنه بران این همه جنایت در جهان اسلام اون زمان به وقوع نمی پیوست. اما خواص بودن مثل حبیب ابن مظاهر و همچنین شخصیت های دیگری که در کربلا نقش بسیار بسیار بسزای در حمایت امام علی صلی الله علیه و سلم داشتن. در راستای درس‌های عبرت‌های چند نکته دیگه خیلی سری میخوام اشاره کنم.
ما در خدمت شما هستیم.
یکی از چیزایی که از او قیام جانان الان خیلی کاربرد داره برای همین ملت‌ها حائز اهمیت است، تن به سازش ندادن.
بله.
هیئات من نزله صد لوحه شعاری است برای همه ملت‌های آسیده بخش و به همه ملت‌های مسلمان که در اونجی آقا سید الشهدا اگر ظفار میخواست، اگر مادیت میخواست و اگر آرامش جامعه میخواست، ولی با حاکمیت یزید مثل برحال یک استقبال مثل یزید تن تن به سازش میداد. وی عدم پذیرش تن به سازش یک اصلی از دروس و عبرت هایست برای ملت های مسلمان. نکته بعدی که خیلی برای ما حائز اهمیت است، اصل حرکت آقا سید الشهدا در سال 61 هجری بر اساس تکلیف الهی بوده.
بله.
نه هوا و نه هوس. خدا رحمت کنه ما عزیز میفرمود ما مأمور به وظیفیم، نه مأمور به نتیجه.
بله.
ولی چقدر این انجام وظیفه در سال 61 هجری ادامه داد که امروز همه عزاداری هایی که در آمریکا، در نیویورک، در نزدیک کاخ سفید یا در همه کشوران هستن نتیجه و حرکت الهی سید الشهدا بده که روز به روز این درخشش بیشتری داره. نکته بعدی که بسیار اساسی از عبرت ها محسوب میشه اینه که کارایی همه جانبی پدیده مقاومت در برابر طاغوت ها و استکبار جدید در او اصل بوده.
بله.
این مقاومت در مقابل راهکار سازش، شما نگاه کنید که امروز در این شبها و روزها مردم فلسطین و غزه خواب ندارن، به چقدر از دختران کوچک و پسران کوچک شیرخوار و همچنین کوچک سال در زیر چکمه های صهیونیست‌ها یکی بعد از دیگری مسلمان به شهادت میرسن. دو دیدگاه در طول مدت تاریخ فلسطین بوده، عده دنبال سازش رفتن مردم و عده دنبال مقاومت. چیزی که مردم قوی داشته پدیده مقاومت بوده که از نظر سید الشهدا همین ملت ها میشه استفاده کرد. در یک نکته، در یک جمله میخوام بگم که سلطه طلبی که امروز قدرتمندان در جهان دارن و عامل اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی در جهان هسته، تنها کلید رفع اونها مقاومت آگاهانه هست که امام حسین علیه السلام معلم بزرگ مقاومت آگاهانه در سال 61 هجری بوده. جزء نکات دیگری که از عبرت ها هست اینه که اتمام حجت امام حسین در شب عاشورا بسیار در این نکته ظریفی داره. شما حتما اطلاع دارید، مردم مسلمان ما اطلاع دارن با تاریخ قیام عاشورا آشنا هستن. در شب عاشورا به تعبیر چرا خاموش شد، به امام فرمود که من به یاد خود از همه شما برداشتم به دشمن، فردا به من کار داره برید. خب بعضی ها گفتن مده رفتن، بعضی ها گفتن هیچ کس نرفته.
بح.
این نکته میخوام اشاره کنم که اگر عده میرفتن کافر نمیشدن. چرا؟ اتمام حجت شده بود.
بح.
به تکلیف از اونها برداشت شده بود. اما در سایه مقاومت اونانی که ایستادن هم به شهادت رسیدن، هم ستاره درخشنده برای تاریخ شدن. و هم مایه افتخار برای ملت ها و امت های اسلامی شدن. این درس های مقاومته. متاسفانه چیزی که هست هنوز رازهایی که در مقاومت هست برای ملت ها مشخص نشده که در سازش چی خفت بذاریست. آخرین نکته میخوام خدمت شما عرض کنم.
خیلی سریع جانم.
بله میخوام بگم که یک تعدادی که در قیام کربلا شرکت داشتن هم کوچکسال بودن هم میانسال و هم بزرگسال.
بله.
اگر شش ماهه اونا مثل حضرت علی اصغر اگر حضور داشت، اگر جوانشون مثل علی اکبر حضور داشت و اگر کاملترین فرد مثل ابن زاید همه نقش ارائه مقاومت داشتن و افشاگرانه علیه طاغوت زمانشان ایستادن.
بله.
و این افشاگرانه بسیار تند و میبهابا بود در مقابل همون ظلم و جنایت که اونها میکردن.
بله.
بنابراین شهادت علی اصغر زمینه‌ساز رتبه کامل دشمن در تاریخ بشر شد.
بله.
اسارت ها هم نتیجهش رهایی از دست طاغوت شد و او سبب شد که برها بخش پیام پیروزی خون بخش شمشیر صورت بگیره.
بله.
به ادامش اربعین که انشالله اربعین هم یک در حال امتداد حرکت عاشورا هست که بله. در همون مسیر انشالله تدام خواهد پیدا کرد.
بسیار سپاسگزاریم آقا، با شما خداحافظی
میکنم.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با حجت الاسلام محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه، در ارتباط با درس‌ها و عبرت‌های قیام حضرت ابا عبدالله علیه السلام. جهاد اسلامی فلسطین از به شهادت رسیدن یک فرمانده ارشد خودش در حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد. وزارت صحت فلسطین میگوید شمار شهدا به 32 نفر و تعداد زخمی‌ها به 215 نفر افزایش یافته. صبح امروز پیکرهای 8 شهید فلسطینی از جمله خالد منصور معروف و ابو راغب فرمانده منطقه جنوبی سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی از زیر خرابه های ناشی از حمله دیشب رژیم صهیونیستی بر رفح بیرون کشیده شد. وزارت صحت فلسطین اعلام کرده که شمار شهدا به 32 نفر افزایش یافته که 6 نفر کودک هست و افزایش تعداد مجروحان را هم به 215 نفر داریم. جنبش جهاد اسلامی و شاخه نظامیش سرایا القدس با صدور بیانیه شهادت شهدای رفح از جمله خالد منصور و دو رزمنده دیگر جهاد اسلامی به نام‌های زیاد احمد المدلل فرزند یکی از سران سیاسی جهاد اسلامی و رأفت صالح شیخ العید را تسلیت گفت. خالد منصور عضو شورای نظامی سرایا القدس و فرمانده منطقه جنوبی در این گروهان ها بود که پیشتر هم چند بار از ترور جان سالم به در برده بود. خب میدونین که بدون هیچ مقدمه نظامی رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی جدید خودش علیه غزه را از روز جمعه گذشته آغاز کرد و به صراحت هم مدعی شد که این یک عملیات برای هدف قرار دادن جنبش جهاد اسلامی است. این عملیات نظامی پس از آن آغاز شد که این رژیم ابتدا وسام سعدی از رهبران جنبش جهاد اسلامی را در کرانه باختری دستگیر کرد. میانجیگری مصر برای پایان دادن و تنش ایجاد شده پس از بازداشت این رهبر جهاد اسلامی به جایی نرسید و سرانجام در روز جمعه رژیم صهیونیستی تحت عنوان سپید دم عملیات علیه نوار غزه را آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد. امروز برای سومین روز متوالی عملیات نظامی صهیونیست‌ها علیه نوار غزه ادامه دارد و عرض کردم که تعداد مجروحین و شهدا هم افزایش پیدا کرده. روزنامه لبنانی البنا با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت که رژیم صهیونیستی در دور جدید حملاتش به نوار غزه به صراحت مدعی شده که این عملیات صرفاً محدود به جنبش جهاد اسلامی است تا از این طریق از جنبش مقاومت حماس بخواهد که در این میان بی‌طرف بماند و از دیگر سو نقش میانجیگر مصر و فشارهای قطر و ترکیه را علیه حماس فعال بسازد تا این جنبش پیش از آنکه تصمیم بگیرد در این رویارویی شرکت کنه برای چندین روز منتظر نتایجش بماند. ضمن این که اسرائیل به این امید بسته که در طول این مدت از جهاد اسلامی خلاص شود و برای دستیابی به توافقاتی با حماس درباره محاصره نوار غزه آماده شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه با محکومیت شدید جنایت جدید رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و حمله وحشیانه به غزه خطای محاسباتی صهیونیست‌ها را موجب شعله‌ورتر شدن مقاومت اسلامی فلسطین و کوتاه شدن مسیر فروپاشی رژیم اشغالگر و قاصد دانست. در بخشی از بیانیه سپاه آمده جنایت جدید رژیم جعلی نجات پرست و کودکش صهیونیستی به نوار غزه که از جمعه گذشته با حمله نظامی و ترور فرماندهان مقاومت اسلامی فلسطین در سایه حمایت آمریکا و دیگر دولت‌های ضد بشری آغاز شده، بار دیگر پرده از خوی جنایتگری و تجاوزگری صهیونیست‌ها و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه ای آنها کنار زد. تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل فلسطین.
در رابطه با تهاجمات که به طی روزهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه داشته، اون چیزی که در ظاهر مطرح میشه این هستش که رژیم صهیونیستی به دنبال ترور فرماندهان مقاومت مقابله با جریان مقاومت بوده. این اهداف ظاهری هستش که مطرح میشه، اما اگر یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت درونی سرزمین های اشغالی و تحولات منطقه، اهداف دیگه رو ما پیرو این حملات شاهد خواهیم بود. از یک طرف به حال در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی ساختار حاکم بر این رژیم، یعنی لاپید نخست وزیر موقت صهیونیست، عملا نتونسته اون اقداماتی رو که میخواد انجام بده برای رسیدن پیروزی در انتخابات پیش روشون، و نظرسنجی ها حکایت از اون داره که ائتلاف اونها در آستانه فروپاشی و شکست هستش و عملا عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی با بحران‌های شدیدی مواجه هستش. نکته دیگه این هستش که به هر حال رژیم صهیونیستی در عرصه مقابله با ملت فلسطین در عرصه کرانه باختای تل‌آویو و به هر حال عراضی اشغالی ناتوان بوده. اقدامات و حملات سایبری گسترده‌ای که جبهه مقاومت طی هفته‌های اخیر علیه مواضع صهیونیستی داشته و میشه گفت فروپاشی ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین در اراضی اشغالی هم چالش دیگه ای هستش که به حال صهیونیستی داشته. نکته دیگه این هستش که به رغم تعلقات و اقداماتی که رژیم صهیونیستی علیه لبنان داشته برای تصرف منابع انرژی این کشور، چه هشدارهای دبیر کل حزب الله در رابطه با منابع انرژی لبنان و به حال عملیات پهپادی که جریان مقاومت انجام داد بر فراز اراضی اشغالی و مناطق نفخیز، میشه گفتش که دیگه چالش ها و بحران های این رژیم هستش. و نکته دیگه این هستش که برعکس تحرکاتی که رژیم صهیونیستی برای سوق دادن کشورهای غربی به تقابل با ایران داشته، در عمل مشاهده هستیم که به حال کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی ها به دلیل نیازهایی که به حال به منابع انرژی ایران و روند تحولاتی که در عرصه بین الملل هست، ناچارن به سمت گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران روی آوردن و اون ادعاهایی که در تقابل با ایران مطرح می‌کردن عملا با ناکامی همراه شده. بلکه ما هم به حال شاهد هستیم بعد از سفر بایدن به منطقه، رغم اینکه صهیونیست‌ها ادعا داشتن که این سفر اقدامی هست برای اجماع کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی، عملا این رویکرد صورت نگرفت و شاهد همگرایی و رویکرد تعاملی و گفتگو محور بین جمهوری اسلامی و کشورهای هستیم. مجموعه این تحولات میشه گفت سران رژیم صهیونیستی در وضعیت بحرانی قرار داده که از نتایج اون میتونه شکست هیئت حاکمه در انتخابات پیش رو باشه. با توجه به این شرایط میشه گفت که رژیم صهیونیستی با تکرار سناریوی حمله به نوار غزه با کشتار غیر نظامیان، ما شاهد هستیم حملاتی که داره انجام میشه تقریبا به صورت کور انجام میشه و به دنبال افزایش خسارت ها و افزایش تلفات فلسطینی ها هستش و این برگرفته از همون رویکرد صهیونیستی ها هست برای بزرگ نمایی و قدرت نمایی ظاهری که در قبال مقاومت غزه میخواد در خودش نشون بده، تا شاید بتونه با انحراف افکار عمومی سرزمین های اشغالی به مسئله غزه و امنیتی کردن فضا سرپوش بذاره ناکامی ها و شکست هایی که با ساختار حاکم بر این رژیم تا کنون داشته.
سازمان جهانی صحت میگه که یک بیماری ویروسی موسوم به تب دنگی در ولایت ننگرهار شیوع پیدا کرده و در کمتر از دو ماه بیش از 60 تن با آن مبتلا شدند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. افزایش واقعیت بیماری ویروسی تب دنگی در ولایت ننګرهار نگرانی های باشندگان این ولایت را برانگیخته است. بر اساس گزارشاتی که از آدرس سازمان صحی جهان در رسانه های اجتماعی پخش شده است، تاکنون بیش از 60 مورد بیماری ویروسی تب دنگی در ولایت شرقی به خصوص ولایت ننګرهار ثبت و رجستر شده است. افزایش این واقعیت باشندگان ولایت ننګرهار را نگران ساخته است. آنها میگویند که با وجود وضعیت کنونی مراکز صحی، همچنان افزایش واقعیت بیماری کشنده کرونا و وضعیت بد اقتصادی باشندگان این ولایت سبب می شود تا آنها دچار مشکلات بیشتر شوند. در این حال اداره صحت ولایت ننګرهار با مردم اطمینان داده است که بیماری ویروسی تب دنگی در این ولایت خیلی خطرناک و کشنده نبوده و مردم از این بابت نگران نباشد. دکتر امیر محمد آفتاب رئیس صحت عامه ولایت ننګرهار در نوار صوتی که تازه بر رسانه ها فرستاده گفته است که موجودیت واقعیت بیماری ویروسی تب دنگی را در ولایت ننګرهار تایید می نماید، اما آقای آفتاب گفته است که این بیماری کشنده نیست و به مردم اطمینان داده است که آمادگی های لازم در تمام مراکز صحی مرکز و ولسوالی های این ولایت گرفته شده و مردم از این بابت نگران نباشد. رئیس صحت عامه ولایت ننګرهار همچنان در این پیام صوتیش گفته است که این بیماری فقط برای چند روز سبب رنجش مردم می شود، ولی دوباره صحتیاب می شود و مردم از این بابت نگران نباشد. در این اواخر بیماری های مختلف موسمی از جمله بیماری اسهالات در بین کودکان، بیماری های مخصوصی خانم ها در هنگام زایمان و واقعیت ویروس کرونا سبب شده است بیشتر مردم از این بابت نگران باشند. بعد اقتصادی خانواده ها نیز سبب می شود تا آنها با آسانی توان رفتن به دکتر و معالجه را به دست نیاورد. این همه سبب می شود تا مردم نگران باشند و موجودیت سرحد باز با کشور همسایه پاکستان باعث شیوع بیماری های مختلفی که سرچشمه از کشور همسایه پاکستان می گیرد در ولایت ننګرهار امکان دارد و از این بابت نگرانی های مردم هم بجا خوانده می شود. اما با توجه به اظهارات اخیر مسئولان صحت، جای برای نگرانی به مردم نمی ماند و در صورتی که امکانات لازم کمک های اولیه برای مردم در مراکز صحی ولسوالی ها وجود داشته باشد، بیماری ویروسی تب دنگی نیز مهار و کنترل خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شنواری از شما و شما خداحافظی می کنیم.
با این می رسیم با پایان گزارش و از حضور شما مرخص می شویم.
خدا نگهدار شما. خب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.com/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.